أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الآخرين. در فصل 26 که در دفع اشکالی یا اشکال در سیرورت عقل حیولانی و عقل بسل بود، در ذیل جواب به اشکال دوم فرموشون تفر محال است. هرگاه یک موجودی بخواهد به مراتب عالی برسد، باید تمام مراحل را طی کند تا به مراحل بالا برسد. این تفرق معالت فرق نمی کنه که در سیر نزولی یا در سیر صعودی، یعنی مطلقا تفرق محال است. فرمود بالاخره یک موجود در تکاملش باید اون حدود جسمی و جمادی و نباتی و حیوانی را طی کنه تا بتونه گام در اولین مرحله عقلی بگذارد. و این جمله را هم تأکیداً فرمود هر موجودی اهم از طبیعی و غیر طبیعی شأنیت معقول شدن انسان رو دارد، شأنیت صور معقول شدن رو دارد، منتها بعضی از اینا طبیعی هم نیاز به تخشیر دارن، نیاز به تجرید دارن، و بعضی ها نه مجردن، اما تجرد برزخی یا تجرد عقلی اونا نیاز به تجرید و تخشیر ندارن. چون این بحث را فرمود، حالا سخنی درباره کیفیت تجرید و اختلاف نظر بین حکمای مشرع و حکمت متعالیه رو میخوام بیان بکنم. فما فقط سبق ان معنا تجرید المحسوس حتی یسیر معقولا لیس به حسب بعض صفات انه و اثبات البعض. قبلا هم اشاره شد که معنای تجرید یک شیء محسوس تا بخواد معقول بشود، منظور از این تجرید حذف بعضی از صفات از اون شیء نیست. و بخواهیم ما یک شیء را، یک چیزی را از او حذف بکنیم و یک چیزی را برای او اثبات بکنیم، اینجور نیست. تو حکمت مشرع حرف اینه که وقتی این شیء باید تجرید بشه، یعنی اون چه که مربوط به ماده و عوارض مادیست از او گرفته بشه. ایشون فرمود معنای تجرید این نیست، بل معناه، معنای تجرید این است که نقله عن الوجود المادی الى الوجود العقلی به واسطت نقلهی اولا الى الحس ثم الى الخیال ثم الى العقل. منظور از تجرید یعنی این شیء که الان وجود مادی دارد، این وجود مادی او را انتقال بدیم به مراحل بالاتر، نه اینکه اون عوارض مادی را از او حذف بکنیم، بلکه معنای تجرید انتقال یک موجود است از مرحله وجود مادی او به مراحل بالا. بل معناه نقله عن الوجود المادی الى الوجود العقلی. حالا چجور انتقال؟ به واسطه نقله این موجود مادی را اولا الى الحس، یعنی آنچه که در خارج است او را در مرحله حس منتقل میکنیم، و از مرحله حس به مرحله خیال، و از مرحله خیال به مرحله عقل. و کذالک الامر فی جانب نزول، یعنی همینطور اگر بخواییم یک شیء را از مرحله عقلی بیاریم، این انتقال این وجود است از مرحله. پس بنابراین تجرید به اون شیء خارجی بر نمیگرده، تجرید به خود انسان برمیگردد که این انسان، این موجود مادی را از مرحله مادی منتقل میکند به مراحل وجودات مفوق مادی. نه اینکه ما بیایم پوستش بکنیم، حوارض ازش جدا کنیم، لوازم ازش جدا کنیم، این راه نداره.
در هم انتقادم ما دقیق بشیم این که وقتی میخواد از محسوس بیاد به خیال، اون عوارض مادیش نمیاد. حالا میخوام عرض بکنم که آیا میتونیم تو حرف مشاع رو توجیه کنیم، بگیم منظورشون از حذف بعض از صفات یعنی همین؟
نه، ما میگیم این شی را ما، چون برای هر شی مراحلی و مراتبی از وجوده، این شیء مادی در خزانه الهی وجود عقلی دارد. شیء را مراتب است. ما این شیء مادی را بگیم تقشیر بکنیم، یعنی وجود مادی او را منتقل کنیم به اون وجود مرحله بالاتر. البته این از آقایون حکمت متعالی با بیش از این کار باید روش بشه، یعنی خود این یک نکته از یک مطلب از اختلاف نظر حکمای مشرا و حکمت متعالیه در کیفیت تجرید و تخشیر در بحث ادراک. این خیلی حرف میخواد. حالا الان فعلا اینجا اشاره ایشون دارن در از این از اون مباحث یادداشت کردنی و رصد کردنی که تو اسماء مباحث آدم بیشتر باید به این دقت کنه که حکمت متعالیه چی میخواد بفرمایه. که قبلا هم اشاره شده بود و ما این مطلب را یکی از این اصول هم قرار دادیم توی این اصول اندیشه و حکمت. یکی از اون اصول همینه. حالا ما فرصت نشد که ببینیم کدوم یکی از اون اصوله که قبلا هم شاید اشاره شد. بله البته، بله این قبلا هم اشاره شده بود و منتها عرض کردم از جمله مباحث رصد کردنی تو مسائل فلسفه. بل معناه و نقله و عن الوجود المادی الى الوجود العقلی به واسطت نقلهی اولا الى الحس ثم الى الخیال ثم الى العقل و هاکذا الامر فی جانب النزول. پس بنابراین فالنفس الحاسه اولا درجات الحیوانیه بعد تیها مرتبت الوسوسات. حالا این نفس حساسه این اولین درجه حیوانیست. یعنی حیوان میگیم حساس دیگه، حساس است و متحرکه بالاراده. البته این نکته رو هم حالا در نظرتون باشه، نکته معترض است، خیلی کار زیاد نداریم. این درباره حیوان مشخصاش را که میگیم حساس است و متحرکه به اراده. این هم باید یک جهشی در رو انجام بشه، یه نظر مستعنفی در این حرف عمومی که تو ذهن ها پر شده بشه که حیوان متحرک به اراده نیست، حیوان متحرک به میله. چون اراده و میل خیلی فرق میکنه. حیوان متحرک به میله، اون میل رو متحرک به غریزه است، به میل است. اراده خیلی شریفتر از آن است که ما در باره حیوان این رو مطرح بکنیم. چه اینکه خب در بحث اراده مستحضری در کتاب های اصول، در کتاب های فلسفی، جاهای گوناگون حرف ها زیاد زده شده، رساله ها زیاد دربارش نوشته شده که منظور از اراده چیه. ولی یک مبحث جاش یک مقدار خالی است که باید تا حدودی ترمیم بشه و ما این رو با یه رساله تنظیم کردیم تا حدودی چند صفحه‌ای منتها خیلی باید بس پیدا کنه. فرق بین علم و اراده، فرق بین علم و اراده، این بحث خیلی سنگین که اگر این بحث یکی دو هفته روش بحث بشه در یک جمعی در یک جلسه دوری خیلی جا داره که فرق بین علم و اراده هم در بحث‌های تعلیم و تربیت مهمه هم در بحث‌های علمیش. قرض حالا در مورد اراده، حیوان متحرک بالاراده از دو منطق گفته میشه و تا حالا ذهن ما پر شده، این نیست، متحرک به میل خواهد بود.
سوال خیلی عبارت اکزای علم فی جانب نفس داریم
فی جانب نزول نداریم؟
نه
چی داریم؟ عقل؟
نفس فی جانب نفس
نصف تحتی شده؟ خجا قطعا داریم؟
نه چون کلمه کم داریم؟
بله؟
چون کلمه کم داره اینجا
ما کم داریم؟
نه شما بیشتر خوندیم
خب بازم خیلی برای که دار ما که بعد اینجا چی شما عبارتون چی اونجا؟ از اینجا که می فرمود و کذاله که به بعد خب چی داری شما؟
کذاله که از اندوخ فیجان به نفس و نفس و نفس آزد
حالا بله پس این به جای نزول نفس و کذاله که الام فیجان به
نفس
ما نصف بدن عقل داریم اما نفس نداریم ما بله اونا نسبتی شده بعدی حالا باستم ببینیم پس بنابراین حالا این فای تفریدی که حالا یعنی متبرعه بر این حرف فالنفس الحساستو در اون مرحله حساسش این اولین درجه حیوانی البته برای رسیدن به درجه حیوانی بعد تیه مرتبت الاستقصاد خب وقتی میخواد به مرحله حیوانی برسه قبلش باید مرحله رو طی بکنه به مرحله نفس حیوانی برسه مرتبه استقصاد و عناصر رو طی میکنه و جماد و نبات بعد از اون میرسه به حیوانی وحیه یعنی همین نفس حساسه فل ابتدا حساستون بالفعل متخیلتون بالقوه اینا مراتبش رو خدای کنن هر کدوم نسبت به مرتبه بعدی قوه است اون چی که دارد بالفعل است وحیه فل ابتدا حساستون بالفعل ولی مراحل بالاتری در انتظار روز که متخیلتون بالقوه کما قول حال فی بعض حیوانات ناقصه که اینا هم اولین مرتبه اون رو دارن دیگه برادر دیگه نیامدن کما فی الحال فی بعض حیوانات ناقصه الذی لا خیال لها اونا دیگه مرحله خیال دیگه متخیلتون بالفعل نشده فعلیت پیدا نکرده کل خراطین این خراطین دیگه مفردش نداره همون مثلا این کرمهای قرمز رنگی که تو دل خاک و تو زمین بیل زده میشه اینا از لابلای این خاکا در میان خراطین و حلزونات که حلزون مفرد داره این والاصداف این صدف ها اینا از جمله حیواناتی هستند که فقط همون اولین مرتبه شو دارن که همون حساسیتشه ولی دیگه مرحله متخیله نرسید ثم تسیرو یعنی نفس بعد استحکام حاضر قوت المتخیله بالفعل وقتی به قوه متخیلش به فعلیت رسید حاضر قوت بعد استحکام حاضر قوه متخیلتن بالفعل عاقلتن بالقوه نسبت به مرحله بالا بالقوه هست یعنی همونطور که در مرحله حساس بود برای مرحله بعدی که متخیله بود بالفعل و بالقوه حالا که اومد متخیله و به فعلیت رسید نسبت به عاقله بالقوه خواهد بود و هی العقل الحیولانی این عقل حیولانی ناظر به این مرحله است و هوه کما انه عاقل بالقوه معقول ایزن بالقوه هم عاقل بالقوه است هم معقول بالقوه میتونه به فعلیت برسه فإذا تصور به صور المعان العقلیه وقتی معانی عقلی رو تونست تصور بکنه فإذا تصورت بصور المعانی العقلیه تصیر و عاقلتن و معقولتن بیسه. تا زمانی که معانی عقلی رو نتونسته تعقل بکنه خب هنوز در مرحله متخیل هست دیگه. و چند بارم بهتون رسید که اکثری مردمان در همین حد متخیل زندگی میکنن، یعنی اون مرحله عاقلشون بالفعل نشده. و نشانش این است که وقتی با اینا حرف میزنی تا زمانی که مثال براشون نزنی حرف رو نمیفهمن. حرفی براشون مطرح میکنه یه مثال بزن، یه مثال بزن، وقتی مثال میزنی وقت مثال میفهمی دیگه، از اون مثال نوع اینا منتقل به ممثل دیگه نمیشه، فقط همین مثال رو میفهمن. چون وقت در همون مثال گیر کردن میبینی گاهی در مثال هم مناقشه میکنن که مثلا از جای به جای اشکالات در که مطرح میشه، نوعا در همین سیر توی این مثال هاست، برای اینکه اون قوه عقلی به فعلیت نرسیده. وقتی قوه عقلی به فعلیت رسید دیگه نیاز به مثال نداره که میگه یک مثال بزن، این من در مرحله متخیلم، یه چیزی بگو که من بفهمم. اما اون کسی که مرحله عقلی رسیده خب تئوری عقلی رو شما الان میبینیم مثلا درباره اعداد خیلی طول میکشه تا یک دانش آموز در فهم اعداد، او از اول درباره اعداد به او حرف میزنن او عدد نمیفهمه که او معدود رو تو ذهنش داره. برای اینکه دانش آموز تو کلاس وقتی میخواد مثلا چهار عمل اصلی رو یا همون دو عمل اصلی که اون دوی دیگر چیز مشدد اون دوتای اوله، وقتی میخوام بلا و منا یاد بدن، اون معلم باید اول بیاد در تا مدادی چوبی سنگی چیزی دست بگیره بگه که این دوتا چوب این دوتا چوب کنار هم بذاره میشه چهار تا چوب. او عدد رو نمیفهمه چون عدد غیر از معدوده، او معدود رو میفهمه و ما فکر میکنیم داریم عدد یاد میدیم. تا انسان بیاد ذهنش عدد را بدون معدود تعقل کنه، مجرد بگیم عدد را بدون معدود، یا مثلا تئوری عقلی را بدون مثال، ما اکثر مثالیم چون در حد تخیل قوی هستیم، انسان بدون تعقل عقلی، تصور عقلی، تعقل امور عقلی و کلی داشته باشه، کلیات را انسان تا زمانی که اطلاق وجودی پیدا نکنه که نمیتونه مطلقات را درک بکنه، اصل کلی چیه. تا زمانی که انسان اطلاق وجودی پیدا نکرد او مقید است. اگر اطلاق را برای او بگید باید رو مقید به یه مثال کنید تا بفهمه. فإذا تصورت بصور المعانی العقلیه تصیر عاقلتا و معقولتا بالفعل و صار وجودها وجودا آخر خارجا عن موجودات هذا العالم داخلا فی العالم العقلی. ولی وقتی در اون مرحله رسید یک وجود دیگری پیدا کرده، یعنی گردیده شده یک وجود دیگر با اون وجود عقلی خارج از موجودات این عالم طبیعی و او داخل در عالم عقلی. به خلاف المراتب السابقه فإن بعضها من هذا العالم او متعلقاتی، بالاخره مراحل ما قبل عالم عقلی یا بعضی از همین عالم طبیعی بود و متعلقات او، و بعضی هم من عالم متوسط بین العالمین که مثل قوه خیال بینه این متوسط بین عالمین، عالم عقلی و عالم حسی. خب حالا این فرمایش رو که ایشون فرمودن قبلا هم در بعض اعتقاد عاقل و معقولشون فرمودن حرف تمام نیست، ما الان فعلا از این بدتر به نظر میکنه، بعدا هم باز درباره فرض اتحاد عاقل و معقول داریم که یکی از اون فصلهایی که باز دوباره در باره اتحاد عاقل و معقولش رو الان بحث دارن همین فصل 27. این فصل 27 اگرچه میفرماد در استدلال بر سیرورت عقل ایولانی عقل بالفعل هست، ولی عمده بحث در این فصل هم مبارزه اتحاد عاقل و معقوله که قبلا فرمودن باز دوباره در باره شرح میزنیم. فصل فل استدلال علا سیرورت العقل الحیولانی عقلا بالفعل و معقولا بالفعل. اعلم ان الشیخ الرئیس ما اصراری فی سایر کتبه علا ابطال القول به اتحاد العاقل بالمعقول صرح فی کتاب المبدأ والمعاد به بیان ذالکه في الفصل السابع من مقالة الأولى المعقود في بيان أن واجب الوجود معقول الذات وعقل الذات. بفرمود که ابن سینا با وجود اینکه در نوع کتاب‌هاشون مثل اشارات، مثل نجات، مثل شفا و مانند اونها اصرار زیادی دارن بر ابطال قول به اتحاد عاقل به معقول و در بعضی از این کتاب ها فقط در حد نقد گذشته خیلی شدیدن مسئله اتحاد عاقل به معقول روشون نقد میکنن، در بعضی از موارد هم حتی نوع بیاناتشون طوریست که به استیزا هم تبدیل شده بر ما شده ایشون. مذالک ما اصراری فی سایر کتبی علا ابطال قول به اتحاد عاقل معقول همین جناب شیخ الرئیس صرح فی کتاب المبدأ والمعاد به بیان ذالک، یعنی همین اتحاد عاقل معقول رو در کتاب مبدأ والمعاد خودشون تصریح فرمودن. در مبدأ والمعاد در فصل سابع از مقاله اولا، این فصل سابع همونیست که المعقود فی بیان، یعنی ادم منعقد شده فی بیان ان واجب الوجود معقول الذات است معقول و عقل الذات است. این فصل به این عنوان منبع شده و احتج علی ذلک به قولی، احتجاج ایشون هم در این فصل به این است، فرمایش ایشون رو الان مفصل نقل میکنن. اون دیگه الان در فصل 27 داریم دو بخش خواهد بود، یک بخش نقل کلمات ابن سینا به نقل مفصل است، بعداً فرمایشات مرحوم صدرالمتعالین در بررسی فرمایش ابن سینا. خب فرمایشات ابن سینا حالا در مبدأ المعاد و دیگر آثار قلمی ایشون خب به اون تلیس بودن و روان بودن عبارات اسفار نیست، ولی عبارات ابن سینا خیلی منطقی تر از عبارات اسفاره و توجه بیشتر و عنایت بیشتری میخواد. ایشون میفرمان کل صورت مجردت عن الماده والعباره اذا اتحدت بالعقل سیرت رو عقلم بالفعل به حصول ها لهو. هر صورت مجرد از ماده و عوارض ماده، پس بنابراین محور بعد شده مجرد عقلی نه مجرد خیالی، چونشون می‌فرماد کل صورت مجردت عن الماده و عوارض. خب این عوارض را که آورده می‌خوام بفرمایم که دیگه بس در مجرد عقلی است دیگه، چون موجود مجرد خیالی و مثالی مجرد از ماده است، اما عوارض داره دیگه. این که می‌فرماد مجرد از ماده و عوارض، یعنی نه ماده در او باشه نه عوارض ماده، فقط در حد تجرد مثالی هم نه تجرد عقلی. کل صورت مجردت عن المادت و العوارض در حکمت متعالی این قید عوارض دیگه مطرح نیست، در حکمت متعالی محور بحث تجرد خیالی و بالا، چون اونجا فرقش اینه که در حکمت متعالیه، در حکمت مشا می فرمان کل عاقل، یعنی اتحاد عاقل با معقول و عقل در تجرد عقلی. اما در حکمت متعالی می فرمان نه فقط اونجا نیست، بلکه کل خیال، یعنی متخیله و خیال، این اتحاد بین عقل و عاقل و معقول در خیال هم هست، در مثال هم هست، چون در حکمت متعالی شرط تجرد را تجرد مثالی گذاشتن. ایشون می فرماد به این کل صورت مجرد این ان الماده و الابارد، اونجا می فرماد نه کل مجرد این ان الماده کافیس برای این بر. در بعض اتحاد در بعض مثال هم مطرح هست، کل صورت مجرد این ان الماده و الابارد اذا تهدد به عقل. خب وقتی این صورت مجرده با عقل متحد شد، سیرت رو عقلا بالفعل، او رو عقل بالفعل میکنه. چگونه او رو به عقل بالفعل میکنه؟ به حصولها له، این صورت معقول برای عقل حاصل میشود. سیرت رو عقلا بالفعل به حصول حالا، لا به ان العقل بالقوت یکون منفصلا عنها انفصال المادت الاجسام عن صورتا. بحث اتحاد مطرح، نه اینکه عقل بالقوه منفصل باشد با اون صورت مجرده، همونطوری که ماده اجسام منفصل است از صورت. اینجا اتحاد است، انفصال نیست. لا و ان العقل بالقوه یکون منفصلا عنها از صورت مجرده. چجور منفصل؟ همونطوری که ماده اجسام از صورتش منفصله، انفصال الماده الاجسام از صورت. چرا؟ برای اینکه فانه این عاقل ان کان منفصلا بالذات عنها، اگر بخواد عاقل منفصل از صورت مجرده باشه و بخواد او را تعقل بکنه، فانه ان کان منفصلا بالذات عنها، از اون صورت مجرده منفصله و در این حال و تعقلها مثلا هم منفصل از صورت مجرده هم تعقل میکنه، کان ینال منها صورت اخرى، پس او یه صورت دیگری را داره تعقل میکنه. چون تعقل برای عاقل راه نداره که بگیم از اون منفصله. اگر این صورت مجردهی که منظور ماست بگیم از اون منفصله و او تعقل داره میکنه، در تعقل حضور است. اگر منفصل اینو تعقل نکرده، پس یه صورت دیگر رو تعقل کرده. نمیشه در این حال که منفصل است تعقلش هم کرده باشه. فانه ان کان منفصلا بالذات تنها و تعقلها کان ینال منها صورت اخرى، این صورت دیگری را نائل شده، معقوله. خب حالا اگر اینجور شد و سوال فی تلک سوره، این صورت دوم که سوال فی ها، خب ما میگیم این صورت دوم را الان اولی که نشد چون از اون منفصل بود، الان این صورتی را داره تعقل میکنه دیگه. خب این صورت دوم سوال میکنیم که این منفصل از اوست یا متحد بود؟ عنایت فرمودید؟ این صورت دوم که الان شد، این صورت دوم هم یا متحد با اوست یا منفصل با اوست. اگر متحد با اوست، خب حرف تمومه، پس اتحاد دیگه باید، تا متحد نشه نمیده در خودش بکنه. اگر اینم بگید منفصله، الکلام الکلام، میگیم این صورتی که منفصله با این صورت منفصله که نمیتونه تعقل بکنه، پس این صورتی دیگه رو تعقل کرده. و سوال فی تلک صورت که صورت دومه که سوال فی ها که هم صورت اول باشه و زه اول امر الی غیر نهایه. این مطلب رو که فرمود، حالا فرمود بل و فصل و هادا و عبولو، اینی که گفتیم به نوع اجمال بود، حالا ما این اجمال رو تفصیل میدیم که مدعا اینه که تعقل جز به اتحاد عاقل و معقول راه ندید. الان در بحث اجمال و تفصیلش همش اینه دیگه، ادعا اینه که تعقل جز به اتحاد عاقل و معقول راه ندارد. ایشون در این تفصیل الان می‌فرماند اگر تعقل بود ولی اتحاد نبود، یکی از این سه امر باید مطرح باشه. سه تا امرش رو مطرح میکنه، اگر تعقل باشه ولی اتحاد نباشه، میفرماد یا اینه یا اینه یا اینه. بعد هم میفرماد تالی به اسرها باطل بر مقدم و مثله، که راه نداره تعقل بخواد بدون اتحاد صورت بگیره. حالا بعد ملازم فرمایید که ابن سینا با اون اصراری که اونجا دارن عجیب در نفع اتحاد، الان اینجا اصلا می فرماید تعقل بدون اتحاد راه نداره. اینجور نیست که ایشون در اونجا اگر رد کرد یک رد معمولی باشه، یا اگر اینجا داره اثبات میکنه اثبات معمولی باشه، نه، در هر دو جهت خیلی شدیده. حالا اون اجمال بفرمود بل افصل و هادا و اقولو، اون اجمال و این تفصیل. حالا ان العقل بالفعل میخوام بفرمون که اگر این اتحاد نباشه، این تعقل و یکی از این چطا باشه، که این اجازه فرمودیم دیگه الان به جایی نمیرسیم باشه برده. والحمدلله رب العالمین.